أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج اصول هست. روز سه شنبه 21/11/99، درس 87، تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار و عنوان خاص ملاک نفی ضرر، آیا شخصی است یا نوعی است؟ مطلب صحیح اینه که بگیم ملاک در نفی ضرر شخصیه، یعنی هر کسی باید کلا خودشو قاضی بکنه نسبت به شخص خودش. اگر معامله عبادتی ضرری بود، در اینجا شارع حکم به لزوم یا سخط نمی کنه و میگه اینجا معامله یا بی یا مثلا عبادت چون ضرری هست حکم از شما برداشته شده، نسبت به این شخص خودشو محاسبه میکنه، ملاک و ضرر شخصی قرار میده. اگرچه استعمال این آب ممکنه برای شما که قوی هستید مضر نباشه، اما برای شخصی که زمینه مریضی داره، آرتروز و روماتیسم داره، استعمال این آب مضر باشه. یا مثلا یه کالایی هست نسبت به من الان هیچ رغبتی به خرید نمیشه و در حقیقت من اگر خوب این کالا رو بفروشم به نفعمه، ولیکن خوب به حسب نوع که حساب بکنی ضرری نیست. یه همچی جایی صحبت شده که ملاک رو ضرر شخصی قرار بدیم یا ضرر نوعی. وقت وقتی ما گفتیم قاعده همون ضرر شخصیه، یه جایی گیر میکنیم در بعض مسائل، می‌بینیم فقها جوری معشی کردند که گویا ضرر نوعی رو لحاظ کردن، با اینکه برای این شخص این عبادت یا این عمل این معامله مضر نیست، در این حال گفتن حکم مرفوعه، حکم به لزوم و صحت نشده. وقت ما باید اینا رو بررسی بکنیم ببینیم چطوریه و این فتاوا چجور صادر شده، با اینکه فرض کنید در اصول ما یه مبنایی داریم، یه بحثی میکنیم که ملاک ضرر چیه؟ شخصیه یا حرج شخصی هستش نسبت به این عمل. خب چجور شده که فقها رضوان الله تعالی علیهم اینا در مقام عمل و در مقام فتوا یک جایی به سمت و سوی ضرر نوعی رفتند، خصوصا در باب معاملات که خیلی جا میبینیم که محاسبه روی ضرر نوعی بوده که یا حکم به خیار میکنن یا حکم به بطلان میکنن. اینجا رو بعد ببینیم آیا تناقض و تحاکتی وجود داره. ما از اون قاعده اولیه دست برداریم که معیار همون ضرر شخصی شد و معیار رو ضرر نوعی قرار بدیم، ولو برای شخص بنده این معامله ضرری نیست، قبنی نیست، اما نسبت به نوع مثلا ضرری و قبنی هست، ما خیار ثابت بدانیم. بگیم ملاک بنده شخصی نیستن، ملاک نوع هستند و این عمل رو، این عبادت رو نسبت به نوع ما میسنجیم. اگه برای نوع مضر قبن محسوب میشه، مثلا اینجا بگیم که خیار ثابته، ولو اینکه نسبت به شخصی ضرری هم متوجه نمیشه. یا قبن معنیش این بود که کالایی رو مثلا به کمتر از قیمت سوقیه متعارف فروخته، کالایی مثلا 1,000,000 ارزش داشته، این بی خبر بوده مده 800,000-700,000 با تفاوت فاحش فروخته، بعدم با خبر میشه. خب میگنی بیع چیه؟ قبنیه. این آقای بایع اینجا ضرر میکنه، یا مشتری مثلا مشتری نمیدونسته، اینا اومدن تلقی رکبان کردن سر راهش گرفتن، با تبلیغات جنس ارزان رو به او گران فروختن، اینم بعد متوجه میشه که عجب کلا سرش رفته، این تلقی رکبانی که در فقه مطرح میشد این بدن سر جاده ها گردنه ها جنسشون رو پهن میکردن، طرف هم از راه رسیده تشنه گرسنه بدون پوشش غیره مواجه میشه با یه اجناس، اینام یه قیمت گزافی روش گذاشتن، این بیچاره این که خبر نداره وارد شهر میشه میبینه عجب جنس 100 تومانی رو بهش دادن 500 تومان. تلقی رکبان یعنی این راکب ها رو، این مرکب ها رو، قافله ها رو تلقی بکنن، یعنی دریافت بکنن و جلوه راهشون برن، نه به عنوان سرقت و غارت و نه به عنوان فروش تبلیغ اجناسشون میکنن. اینا بعد متوجه میشن که عجب این بیع و شرایی که صورت گرفته قبنیه. خب اینجا آیا ما شخص خودمون رو حساب بکنیم نسبت به من یا نه نوع رو حساب بکنیم در چنین معاملهی که قاعده باید شخصی باشه، اما یه سری فتاوا رو که برخورد میکنیم ببینیم که ظاهرش مثلا چیه، نوعی هستش، یا مثلا در باب حق و شفعه که اگه شارع اومده حق و شفعه قرار داده، شفعه معنیش اینه که یه ملکی مشاع هست و دو نفر در او شریکن، بعدن یکی از شرکا میاد سهم خودش رو به ثالثی میفروشه، نه به شریکش، به ثالثی میفروشه، این شریک خبردار میشه، حالی که خبردار شد میتونه اعمال حق و شفعه کنه و بیاد همو پولو پرداخت بکنه به مالک، به شریک، و او سهمو خودش بخره، چون نمیخواد یک کس دیگری همسایه او بشه، چه بسا او براش ناسازگاره، اون براش آدم نرمالی، آدم مناسبی نیست. شارع ملاحظه رو کرده، حالا دو تا اول با هم بودن و هر جوری با هم ساختن دیگه، از اول رفتن یه پول گذاشتن رو هم، یه جنس خریدن، بعد وسط کاری که میخواد جدا بشه، شارع اومده یه حق رو به شریک داده. خب اینجا ممکنه که او سومی هم خیلی آدم خوبی باشه، واقعا آدم سازگاریه، منم ضرری خسرانی نمیبینم از این ناحیه، ولی معذاره شارع چکار کرده، اومده معیار رو خیار حق و شفعه قرار داده و گفته میتونی حق و شفعه تو اعمال بکنی و سهم خودت بخری، با اینکه چه بسا سومی هم آدم مناسبیه. خب اینجا اگر لحاظ شخص رو بکنیم میبینیم که خب پس اینجا قاعدتا نباید که اعمال حق و شفعه بشه، اگه ملاک نو باشه بله ممکنه این شخص سوم نسبت به نوع افرادیه آدم ناسازگاری باشه، پس اینجا رو باید ما بررسی بکنیم. البته حق و شفعه همیشه بین دو نفره، اگه سه نفر شریک بودن حق و شفعه نیست، فقط بین دو نفر مطرحه تو فقه، یکی هم مشاع باشه، دو تا همسایه که دیوارشون جداست، شما جدا هستیم من جدا و در این ملک مشاعن مالک نیستیم، اونجا هم حق و شفعه نمیاد، یه شرطش اینه که شریک باشه به نحو اشاعه، یکی هم این که حد اکثر دو نفر باشن. چی؟
منقولات.
نه تو منقولات نه، همیتی چیزایی که ثابته مثل ملک و امثال اینا، خانه، زمین. خب عبارت رو ملاحظه کنید، قاعدت و لازلل و لازلار، ملاک و نفی زلله از شخصی او نوعی، آیا ملاک نفی زلل در حدیث لازلل شخصیه یا نوعیه؟ هل مفاد و ضرر فی الحدیث نوعیون او شخصیون؟ قال الشیخ الاعظم ان ظاهرهم فی الضرر منفیه از ضرر نوعی در شخصی. حالا شیخ تعبیر به ظاهر میکنه، احتمال خلاف هم داره. میگه ظاهر فقها در ضرری که نفی شده در چنین حدیثی ضرر نوعی است، نه ضرر شخصی، یعنی ملاک رو نوع افراد قرار دادن. ری حساب حکمو به شرعیت خیاره للمغبون، پس مبناش و ضرر نوعی و این فرعن برش مترتب شده که حکم کردن به شرعیت خیار برای مغبون، برای کسی که مغبون واقع شده، جنسو مثلا ارزان فروخته یا گران خریده بدون اطلاع. نظرن الى ملاحظت نوع البیع المغبون فی، گفتن ما نوع بیع مغبون و فیه رو حساب میکنیم، ولو ای بیع نسبت به شخص ضرری نیست، ولی نسبت به نوع که عرضه بکنیم میگن آره این ضرریه. ببینید حالا مثال چجوری میشه. و این فرض عدم و تضررهی فی خصوص مقامن، اگرچه فرض بشود عدم ضرر این شخص در یه مقام خاصی، مثلا در یه جایی این شخص ضرر ندیده که از اون فروخته، مثلا کما اذا لم یوجد راغب فی المبی، الان این جنس دستش مونده، راغبی نداره، مشتری نداره. و این کان بقاءه ضررا علی البایع، بله خب بمونه بالاخره ضرر، فاسد میشه، کر میفته، مثلا از اون طرف راغب هم نداره که بیان بخرن و اینا. لکونهی فی معرض الاباق، چجور ضرر میکنه اگه نفروشه؟ در معرض فراریه، مثلا یه عبدیست که به سختی کنترلش میکنه، یه دابه هست که خیلی چموشه، به سختی اینو تو طویله میبنده و یه لحظه غافل بشه فرار میکنه. خب یا نه در معرض تلفه، اینا همه مصادیق ضرره، در معرض تلفه، مثلا حالا یه طوریست که احتمال داره چند رو دیگه تلف بشه، مثلا یه بیماری چیزی داره، یا در معرض غصبه، اطراف سارقین هستن من نمیتونم، امنیت نیست. خب این از یه طرف بوندن ضرره، از یه طرف راغبی هم نیست، هرچی تبلیغ میکنه کسی میادی رو بخره. خب اینجا طبیعتاً میاد چکار میکنه؟ مثلا به کمتر از قیمت چه بسا میفروشه، البته اگه با اطلاع باشه، این دیگه قبل نیست ها، اگه بدون اطلاع از قیمت فروخ، مثلا الان با همه اوصاف 1,000,000 ارزش داشت، اومده 500 تومان فروخته، وقت بای حال ضرر نکرده چون راغبی نسبت به این بی نبوده، حال یه مشتری جا پیدا شده 500 تومان خریده بدون اطلاع، و اگه اطلاع داشت و 500 تومان داشت بحث خیار قبل نمیاد. یه مثال، وقت بای حال گفتن همچی جایی که طرف ضرر هم نمی کنه اگه بفروشه، چون اگه بمونه دی 500 تومان هم دستشو نمی گیره، بای حال گفتن خیار داره. خب اینجا میبینید که در حقیقت ضرر شخصی ملاک نی، ضرر نوعی ملاکه، یعنی همی معامله همی جنس، نسبت به نوع واقعا این قیمتش خیلی کمه، اما برای این شخص قیمتش خوبه، کم هم نیست. دقت کردید؟ پس اینجا رو قاعده شد ملاک ضرر نوعی. و کما از آدم یه ترتب علا ترک شفعت ضررون علا شفی، اگه من ترک شفعه بکنم و حق شفعه مو اعمال نکنم، ضرری بر من شفی، شفی یعنی جفت یعنی شریک، وارد نمیشه. بل کان لهو فیه نفع، اون چه وساطیه نفع هم داره، مثلا یه سومی بخره با من شریک بشه، چه وسا کمکم به من میکنه، دستشم بنده یه جایی میتونه یه مشکلاتی رو از من حل بکنه. خب با نفعی برای من نیست، بله، ولی نسبت به نوع خوب میگن که این مثلا ضرر محسوبه. و بل جمله فالضرر و اندهم فی بعض الاحکام حکمتون، ضرر در نظر فقها در بعض احکام حکمته، حکمته یعنی ضرر نوعیه نه علت، چون اگه علت باشه حد و ضرر بود دیگه چیه؟ حکمم نیست. حد و ضرر نبود حکم هست، ای علت که میگیم یعنی معلول دار مدار علت بود و نبودش، حکم دار مدار علته. اسکار باشه حرمت هست، اسکار نباشه حرمت نیستی رو میگن علت. حکمت مثل همون بحث رحم که یه خانومیست مثلا رحمیشو در آوردن، خب اینو میگن بازم باید برای ازدواج عده نگه داره، این حکمته. خب حکمتش اینه که ممکنه نطفه اون مرد قبلی داخل رحم زن باشه، بعد اختلاط میاه میشه، بعد معلوم نیست که بچه منصوبه به کیه. خب این حکمته. شما میگه آقا یه خانومیست اصلا این رحمشو در آوردن، بچه دار نمیشه، کورتاج کردن، با این حال میگن که شارع باید عده نگه داره. این حکمته. یعنی عده دار مدار چیه؟ این حکمت هستش، نه اینکه دار مدار علت باشه. اگه اختلاط میاد علت بود، خب حالا که اختلاطی نی بعد عده نباشه. و حالا اینکه میگن ولو اینکه اختلاط میاد اصلا نمیشه، با این حال باید عده نگه داره. چرا؟ چون اختلاط میاه حکمته. بله، حکمت اهم از علته. اینجوری یعنی ممکنه حکمت نباشه حکم باشه، ولی اگه علت نبود حکم نیست. حکم وجودن بعد من دار مدار علته به خلاف حکمت. یعنی با حکمت حکم میاد، ولی با نبود حکمت حکم نمیره، بازم برقراره. پس این میشه چی؟ حکمت. حالا ببینید اینجوری گفتیم ضرر اندهون پی بعض لحکام حکمتون، ما نوشیم لا علتون ای نوعی یون، لا علتون هم باشه بعد از حکمت خوبه، که لا یعتبر اعتراده. اعتراد یعنی شیوع و گسترشش شرط نی، یعنی یه جا ممکنه حکمت نباشه حکم باشه، این میشه لا یعتبر اعتراده. یعنی همون اعتراض بعده و پس ضرر دیگه، اعتراض ضرر یعنی ضرر نیست با حال حکم هست، بزنید به ضرر. خب لا یعتبر اعتراض و چیز شایع بودن و گستردگی این ضرر فی جمیع الموارد، لازم نیست فی جمیع الموارد باشه، کما فی باب الخیارات، در باب خیارات مثل قضیه خیار قبل، و در بعض مقامات کما فی الوضو یعتبرون اعتراضه، اینا میان چکار میکنن ها، و فی بعض المقامات. حالا بحث تا اینجا دیدی که فقها ها اومدند و بردنش روی چی؟ به اصطلاح اون ضرر و غرض نوعی. اما تو بعض مقامات که اگه لاکن اینجا بود بهتر بود، لاکن فی بعض المقامات کما فی الوضو یعتبرون اعتراضه، میگن که نه این ضرر به اصطلاح باید باشه، اعتراض و وجود ضرر رو به طور گسترده لازم دونستن، و یکون و ضرر رو علتا لرفع الحکم. آره مثلا فَإِنَّ كُلَّ وُضُوءٍ فِيهِ ضَرَرٌ فَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ، میگن این وضوء اگه برای شخص شما ضرر داره ازت برداشته شده، اما برای شخص بنده نه، قوی هم الحمدلله، یخ رو میشکنم وضوء میگیرم، اینجا مرفوع نیست. پس ببینید تو بعضی احکام دیدید فقها ها ضرر و ضرر نوعی گرفتن، تو بعضی احکام چیه؟ شخصی گرفتن. از اینجا پس گفتن چنین وضوعی واجب نی، معن ظاهر الروایه اعتبار و ضرر شخصی. این معن میخوره به کل مطلب، یعنی یه جوای آمدن ضرر اندهم شده حکمت، معن رو بزنید فز ضرر اندهم فی بعض الاحکام حکمتون یعنی نوعیون، به اونجا بزنید معن ظاهر الروایه، با این که ظاهر روایت که گفت لا ضرر و لا ضرار اعتبار ضرر شخصیه، یعنی تک تک افراد رو به طور انحلالی میگه ضرر ازش برداشته شده، و الا اگر ضرر ضرر شخصی نبود نوعی بود نه لم یکن مرفوعا، خب برای تو ضرر داره، برای من که ضرر نداره، من شما برای تو روز ضرر داره، برای من که نداره، که اینجوری میشه. بله ها، خب اسم این مورد انتفاع ضرر وقتی اصلا ضرر نبود لا معنا ده نفی ضرر، شارع بگه لا ضرره، خب ضرر نیست که بگه لا ضرره، نسبت به شخصا خوب دقت کنید و مطالب الا ان یوسس هر به ملاحظت بعض القرائن، بله میگه که به ملاحظه بعض قرائن استظهار بشه از این لا ضرر، یعنی طلب ظهور بشه، مثل اینکه امام استدلال کردن به این روایت لا ضرر و لا ضرار برای حق و شفعه، مثلا از این ما استفاده بکنیم که ملاک ضرر نوعیه من دون تفصیله. دیگه امام تفصیل نداد که اگه او شریک سوم خوب آدمیه نه اعمال نکن حق نداری، اگه بد آدمیه اعمال بکن، تفصیل نداد، گفت حق و شفعه داری، سومی هر کی میخواد باشه. این انتفاع رو بزنید به اونجا، استظهار میشه از بعض ادله و قرائن انتفاع الحکم، انتفاع الحکم نائب فاعل یستظهر میشه، یعنی حکم منتفیز، یعنی لزوم معامله رسن لزوم نداره، به این معنی که سلام علیکم به شخص سومی فروخته حق اعمال خیار داری، سومی میخواد آدم مثبتی باشه میخواد منفی باشه. خب اذا کان موجبن لضرره غالبن، این غالبن یعنی ندائما، ممکنه غالبا اینجور باشه ولی برای من اینجور نیست که دائما اینطوری باشه، و اندم یوجب از ضرره دائما کما قد یدعا نظیر ذلک فی ادله نفی الحرج. خب نظیر این مطلب در ادله نفی حرج هم ادعا شده که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیا ملاک ضرر حرج شخصیه یا نوعیه؟ اگه بگه حرج شخصیه یعنی تک تک افراد باید کلا خودشون رو قاضی کنن ببینن این فعل این عمل این روزه براشون حرجیه یا نه، وقتی یه مرفوع میشه، اما اگه نه برای نوع حرجیه، برای همسایه حرجیه، برای من حرجی نیست، این وقت بستگی داره که ملاک رو چی بگیریم. اگه ملاک ضرر نوعی باشه میگه همین که برای همسایه مضره برای همسایه حرجه شما هم لازم نیست روزه بگیری نور و ملاک، یا اگه برای او ضرر داره از شما هم برداشیم. اما اگه شخصی باشه میگه نه تک تک افراد خودشون مسئولن اونا ما، و قاعده اینه که ما بگیم حرج و ضرر چیه؟ شخصیه، نوعی معنا نداره اصلا. خب حالا دیگران برایشون ضرر داره به من چه، توی خانواده برای یکی ضرره، بابا بگه خب من که برام ضرر داره، بچه ها شما تبعیت کنید. آره خب این فرائض الاصول رو ملاحظه کنید، آخر صفحه اول جلد دوم تب مجموع الفکر توضیح دادیم صفحه 466. ما عرض کردیم که مراد شیخ من هذه العباره ان ضرر قد یکون شخصی، یا گاهی تو کلمات نگاه میکنیم ببینیم گاهی ملاک و ضرر شخصی گرفته، یعنی یرد و علی شخص و یرفع و الحکم فقط و حکم برداشته میشه، اما یرد و علیه ضرر از اونی که ضرر برش میاد نه دیگری و شخصی، لا امن لا یرد و علیه یعنی ضرر برش وارد نمیشه. خب گاهی اینجوره و قد یکون الملاک به ضرر از ضرر نوعی، گاهی میبینی ضرر ضرر نوعی شده، ولو لم یرد علی بعض الاشخاص، ولو نسبت به بعض اشخاص ضرری نباشه و از اینم که برش ضرر نداره برداشته شده مثلا، و فیرفع الحکم عن الجمیع، این ضرر میاد حکمو از همه برمیداره به صدقه سر این یک نفر. حالا و هل الملاک فی نفی الحکم ضرری نوع الاشخاص، حرج هم همینجوره، ملاک نوع اشخاصه، نوع یعنی چه؟ یعنی غالبه نه دائما، و غالبه هم یا نه ملاک ضرر شخصیه که به شرطی همون به اصطلاح دائما، اینجوری غالب یعنی مغالب رو نگاه میکنیم، ضرر شخصی یعنی دائم. خود اصطلاح رو فکر کنی روش. ظاهر و فتاوا اصحاب الامامیه، ظاهر فتاوای اصحاب امامیه ان الملاک فی نوع المعاملات ان از ضرر نوعی. می وقتی نگاه به فتاوا میکنیم میبینیم که فتوا رو بر اساس ضرر نوعی دادن، لذا بعضی رو تفصیل دادن بین عبادات بین معاملات، گفتن در معاملات ملاک ضرر نوعیه، در عبادات ملاک ضرر شخصیه. حالا اینا رو هنوز بحث داریم، ما فعلا طرح بحث میکنیم. بله، ظاهر فتاوای اصحاب اینه که ملاک در نوع معاملات ضرری مطرحه. مثلا در بیع قبلی قالو به حق الخیار لمن یسوق علیه انه باع متاعه و اقل من ثمن المثل. خب میدونید کسی که متاعشو به کمتر از ثمن المثل بفروشه با اختلاف فاحش بدون اطلاع بود، این حق الخیار داره. گفتن آقا حق الخیار هست برای کسی که بله برای کسی که سد میکنه بر او که انه باع متاعه به اقل من ثمن المثل. خب 1,000,000 میارزیده، ای الان داده 800-700 به اختلاف فاحش. ولیکن لم یتوجه الیه ضررون، ولی گفتیم مثالشو زدیم، ضررم نکرده، یه کالا رو دستش مونده بود، هرچند داد میزد فلان اینا کسی نمیمد بخره. مثالشو اول بحث گفتیم، از اون طرف در معرض تلفه، در معرض سرقته، الان داره از بین میره، یخه، داره آب میشه. خب اومد فروخ مثلا فرض کنید به چندی؟ به 800 تومن. خب آیا این معامله نسبت به آقا ضرری خداش؟ ضرری نیست، چون اگه غروب میشد دیگه 800 تومن هم گیرش نمیمد، پس نسبت به این شخص ضرری نیست. اما در این حال فقها گفتن که میتونه بره اعمال خیار کنه، بیه من خبر نداشتم این مثلا 1,000,000 میارزه، ولو نسبت به من ضرری نیست، من اتفاقا نفهم بردم، بالاخره کالامو آب کردم، پولشو گرفتم، ولو کم اگه میمون اینم دستمو نمیگره. آره ملاک مثلا نو گرفتن و گفتن خیال داره. قالو به حق الخیال من یسوق علیه انه با متاعه و اقل من ثمن المثل به اختلاف فاحشن ولیکن لم یتوجه الیه ضررون لکون متاعه فی معرض تلف. متاعش در معرض تلف بوده یا در معرض سرقت بوده یا در معرض مثلا فرض بکنید که فساد بوده. به حیث لو لم یبایه، به جوری که اگه فروخته نمیشد، یفسد و متاعه، تا پسین اینا فاسد میشد، او یسرقه و سارق، سارقا میمدن تاریخ میشد میبردن. بله و هو لم یتزلل، که باید کلاشم بنزه تو هوا و خلاصه شخصا حساب بکنی ضرر نکرده. اما به نو میگی که قالی چند میارزه؟ میگم بابا قالی 1,000,000 5,000,000 میارزه. ای پس این ارزون داده؟ خب بله. نه این نسبت به خودش سودم کرده، چون قالی اگه شب میمون دوزا چیه؟ میبردن تموم شد میره، نفهم کرد. مزالک فقها ها گفتن خیار داره، ببینید فهوه نم یتزدد ولیکن حکم خیار القبن له ثابتون. حکم خیار قبن به حساب روایات که بعضی به همین لازرت تمسک کردن برای خیار قبن، گفتن این خیار داره برای ثابته، لأن الحکم ثابتون لنو، چون حکم خیار قبن مالکیه نوع مکلفین و افراده تو معامله، یعنی حیث ان نوع الاشخاص و غالبهم، غالبشون نه همشون، غالبهم یتزلل فی البیوع، غالبش میبینی که ضرر میکنن در به نسبت به این معامله قبلیه، یتزلل فی البیوع القبلیه. فعلی هذا بنابراین ثبت الخیار حتی به نسبه الى بعض الاشخاص غیر متزلل به بعض شرایط. یعنی مثلا الان میام میگم بابا تو حالا خیلی هم خوشحالی کن، جنس دو فروختی و باز حالا اومدی با قول میه میگه من مقبون شدم. خب مسئله رو یادش دادن، گفتن تو مقبونی. تا حالا التماس میکرد بخرید، حالا که خریدن ارزون گفتم متوجه نداشت، اگه بدون جنس این قیمتش 5 میلیونه و خودش با اراده و با علم به یکی قیمت رو داره بفروشه که اینجا دیگه مقبون بهش نمیگن، اما بی خبر بوده با اینکه شرایط حساس رو داشته فروخته، بعد فهمید نه بابای قالی میارزید 5 میلیون، اینجا مال خیال میتونه بکنه، ولی در واقع شخص سود کرده، ضرر نکرده. آره نسبت به فعلا هازا یثبت و خیال حتی به نسبه به بعض اشخاص غیر متضرره به بعض شرایط که گفتیم. و ها کذا فی باب حق و شفعه و ان ظاهر الدلیل ثبوت و حق و شفعه شریک فی الملک مشاع، گفتیم در لومه خواندید حق و شفعه فقط بین دو نفره، بین سه نفر نمیشه و یکم ملکم باید مشاع باشه، غیر منقولم باشه، مثل زمین و خونه و اینا. حالا یه اومده مثلا فرض بکنی جنس مشا رو به سومی فروخته، خب این میتونه مال خیار کنه، پولو بده سهم خودش بخره، وقت بایی که ضررم نمی کنه، یعنی مثلا او سومی که خریده اتفاقا خیلی آدمیست بهتر از یه اولی، این یه مونوت دماغم نیست و خیلی هم خوبه، اما بایی حال شاره همو قرار برش داده، میتونه بره پولو تأمین کنه و معامله رو برگردونه. ها کذا در باب حق و شفعه به ان ظاهر الدلیل ثبوت حق شفعه لشریک فی الملک المشاع ولو لم یکن یتزلل مع شریک الجدید، ولو با شریک جدید ضررم نمی کنه، حتی ممکنه برادرش باشه، ممکنه یه آدم نرمالی باشه، بلکان به نفعهی، به نفعش هم هست، کما لوکان شریک و سابق البایه، بله مضرم به حاله، شریک قبلی اصلا مضر بود، هر رو اذیت میکرد، خب خدا رو شکر که دومی اومده خریده، با این حال میتونی اعمال خیار کنی. ولکن شریک المشتری الجدید نافع اون له، دومی اولی که شریک بود و فروخ رفت مضر بود، ولی دومی نه مضره بلکه نافع هم هست، آدمی کارسازی هست به درد بخوریست و یلائم ما اطلاقه و اخلاقه، میخواستم بنویسم آره، این ملائم با اخلاقش هم هست و خوش اخلاق و خوب و بالاخره این به نفعش همچی شریک، آره اخلاقه. خب معزالک حق و شفعه چی؟ ثابتون لنو، ما کاری به شخص نداریم، اینم از جمله نوعه، میگه آقا این معامله اینجوری نسبت به نوع در حقیقت چیه؟ مثلا ضرره، اگر ملاک حق و شفعه رو ضرر بگیریم، خب اگه ملاک حق و شفعه ضرر باشه من که ضرر ندیدم، شریک خوبی پیدا کردم، اگه ضرر شخصی باشه، اما این ضرر نوعی باشه برای نوع ممکنه نه همچی شریکی مناسب نباشه، ضرر محسوب بشه، پس ما نوع رو حساب میکنیم. گرفتید مطلب رو یا نه؟ و یجوز لحاظ شریک اعمال و حق شفعه، این میتونه اعمال حق شفعه بکنه. این پایینم یه حاشیه داشتیم، لأن حق شفعه از ضرر فیه حکمتون لا علتون، ضرر رو اگه حکمت بگیری یعنی اونجوم که ضرر نباشه حق شفعه هست، حکمت معنیش اینه، اگه علت بگیری نه، هر جو ضرره حق و شفعه هم هست، ضرر نبود حق و شفعه هم نیست، چون هوی تابع علته ولی تابع حکمت نیست، حکمت عام از حکمه. خیلی این اخصه، حکمت اخصه، حکم عام میشه، یعنی یه جوابی حکمت نیست، حکم هست. اینم راجبی و یجوز لحاظ شریک مال و حق شفعه و ابطال و بی و اشترا و سهم شریکهی له، سهم شریکو برای خودش میخره، لأن حق شفعه از ضرر و فیه حکمتون لا علتون، یعنی هو ثابتون حتی لمن لا یتزلل، معنی حکمت اینه. خب و من طرف آخره جعل الملاک فی نوع العبادات از ضرر و شخصی، این چند مثالو داریم که براتون زدم، اونجایی که به برای شخص قبلی نی شرایط خاص داره، اونجایی که شفه است، اینا همه رو اومدن نوعی گرفتن فتواشونو. اما از اون طرف ملاک در نوع عبادات ضرر شخصی قرار داده شده. عبادات میگم و معاملات نیست، اینا بحث چی بود؟ معاملات بود. اما در عبادات جور گفتن کما فی باب الوضو، غسل، حج، صوم. خب اگه وضو ضرری بود، غسل ضرری بود، حج، صوم، اینا اگه ضرر داره میگن مرفوع دیگه. شخص در ملاکی جهادم همینجوره، جهادم نه شخصی، مگه نتونم خود آیات که داره لیس علل مریضه حرج بلا علل عرج حرج بلا علل مریضه حرج، اینو همه در اداد آیات جهاده. فلو کان العمل لأکثر الناس ضرری، یا اگه برای اکثر مردم یعنی غالب ضرری بود، یرفع عنهم الوجوب، اما به نسبه الى من لا یزول به حاله، خوب میتونه حج بره، خوب میتونه وضو بگیره، یجب علیه العمل در نظر رمنن فی المعاملات، برای اینکه ضرر در معاملات، بله این معاملات غلطه، در نظر رفل چی؟ بگو دیگه. آره دیگه، عبادات. برای اینکه ضرر در عبادات علته، یعنی هر جا ضرر بود حکمم نیست، ضرر نبود حکم هست. علت معنیش اینه که حکم تابع علته، ولی حکم تابع حکمت نیست. ممکنه حکم باشه حکمت نباشه، مثل همون دو که زن رحمشو در آوردن، حکم هست وجوب عده، ولی علت که اختلاط میاه باشه نیست. خب لا حکمه، یعنی حیث ما وجود از ضرر یسیر و علتن، هر جا ضرر یافت شد این میشه علت درفع الهول، و الا اگه ضرر نبود فلا. قصد برای من ضرر نداره، شما قصد کنید من قصد کنم، اما برای شما اصلا آب دکتر گفته که استفاده نکنید. هر شخص خودشو معیار قرار میده. بله و صلی الله علی محمد. پس بنابراین تفصیل حالا بر حسب ظاهر و بین عبادات و معاملات، ظاهر قضیه اینه که در معاملات ملاش ضرر چیه؟ نوعیه، اما در عبادات شخصیه. حالا هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم. و السلام علیکم و رحمت.